بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین تنبیهی که انشاءالله در این بحث تنبیهات استصحاب مطرح میشه، تنبیهی است که هم مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در امر الهادی عشر در اون رسائل های قدیمی صفحه 397 و همچنین در بحث اقل و اکثر در صفحه 293 عنوان فرموده و خود مرحوم آخوندم در کفایه در تنبیهات باب اول و اکثر ایشون هم اونجا متعرض شدن. حالا ما طبق بیانی که شیخ در رسائل داره امروز عنوان میکنیم تا دنبال کنیم بحث رو. عنوان تنبیه این است که اگر یک مرکبی متعلق امر باشه و بعضی از اجزای مرکب متعذر باشه، یعنی مکلف عاجز است از انجام دادن بعضی از این اجزای مرکب، حالا عنوان بحث این است که اصل در اینجا چه اقتضایی داره؟ آیا با تعذر بعض الاجزا این وجوب الباقی در اینجا ثابت هست به قوت خودش؟ بگیم خب بقیت الاجزا وجوبش به قوت خودش باقیه و باید بقیت الاجزا آورده بشه، یا اینکه نه با تعذر یک جزء مأمور به متعذر میشه و تکلیف کاملا ساقط میشه؟ این نزاع رو خب بیان سادهش همین بود که عرض کردیم. بیان دقیق ترش این است که این جزئیت یا این شرطی که در اینجا الان متعذر هست آیا به نحو مطلق اخذ شده یا اینکه مشروط به حال الاختیاره؟ آیا مکلف این جزء برش واجب است مطلقا، یعنی من غیر تقیید به حالت الاختیار؟ این مولا میخواد باش این مطلوبیت داره این جزء برای او، نه اینکه فقط در حال اختیار برای او مطلوبیت داشته باشه. مطلقا متعلق امر واقع شده. خب اگر این چنین بود نتیجه این میشود وقتی که این جزء متعذر شد اصلا این کل از وجوب ساقط میشه. اگر گفتیم که این جزء در اینجا وجوبش منوط به حال قدرت و اختیاره، مولا میفرماید اذا تمکنت من هذا الجزء فأت بهی، اما اگر قدرت نداشتی نیار. خب اینجا معناش این است که با تعذر این جزء وجوب از بقیت الاجزا ثابت نمیشه. و همین بحث اصولی قاعده المیسوره، یعنی ما در قاعده المیسور یکی از جهت روایات نبوی و علوی باید بحث بکنیم. روایاتی که وارد شده از اون روایات ببینیم قاعده میسور رو میتونیم استفاده کنیم یا نه، یکی هم از جهت همین بحث اصولی و قاعده اصولیش. نه اصلش تو اصلش اساسش تو بحث عقل و اکثر و مبحث اشتغاله. مولا یک مرکبی رو متوجه ما کرده، این مرکب 10 جز داره، الان مکلف قادر بر اتیان یک جزش نیست، بقیه الاجزا رو میتونه بیاره. نه او غیر از اینه، نه او غیر از اینه، او غیر از اینه، او غیر از اینه. خب نه او ارتباطی بحث عوامل نداره. عرض میکنم که اینجا اگر ما بگیم که خب بعد از این که این جزء برای ما متعذر شد، ما شک میکنیم در وجوب الباقی، اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اصل براءت عن الوجوب. در مقابل بعضی ها آمدن استصحاب وجوب رو مطرح کردن که مرحوم شیخ در بحث اقل و اکثر دو بیان برای استصحاب وجوب داره و در این مرحله استصحاب 3 بیان برای استصحاب داره و عمده بحث این است که این استصحاب ها، این 3 تصویری که مرحوم شیخ برای استصحاب مطرح کرده، آیا قابل قبول هست یا نه و چه فرقی بین این 3 تصویر وجود داره. حالا کلام شیخ رو امروز ما یه مقداری بحث کنیم، روشن بکنیم. ایشون مثال هم که عرض کردن، شما الان قدرت بر سجده نداری یا قدرت بر قیام نداری، حالا در اونجا دلیل داریم که نماز نشسته باید خونده بشه، اما وقتی قدرت بر اینها نداشتی، یکی از اجزا رو اگر قدرت بر سجده پیدا نکردید مثلا، یا در مرکبات دیگه، ما مرکبات دیگه‌ای که داریم الان، کسی در باب حج اگر قدرت عرض میکنم بر انجام طواف نداره، حالا باز اونجا منطقه ادله نیابت میاد، ادله نیابت میگه این باید استنابه بکنه برای طواف و اینها. حالا جایی که دلیل بر نیابت هم نداشته باشیم زیاده در فقه این مسئله. نه در فاقد الطهورین بگید دیگه، بهترین بهترین. نه بعد این بحث اختصاص به جزء نداره آقای دهقان. این بحث این است که اگر انسان عاجز از اتیان یک جزء یا اتیان یک شرط باشه، ولذا این بحث در فاقد الطهورین هم میاد، کسی که فاقد الطهورینه آیا همینطوری نمازی بخونه به این وجوب نسبت به بقیه باقی میمونه یا نه فاقد الطهورین دیگه اصل نمازش ثابت میشه؟ حالا همینه عرض میکنم، درسته، حالا همینطور اختلافی که بین استصحابایی که شیخ بیان فرموده یکیش همینه. عرض میکنم که مرحوم شیخ در رسائل میفرماید که این استصحاب وجوب باقی، یعنی اون بقیه‌ای که ممکن هست ما استصحاب وجوبش رو جاری بکنیم، مرحوم خونساری در شرح دروس ایشون فرموده است این استصحاب باطله. بیاییم بگیم آقا قبل از این که این جزء متعذر باشه بقیت الاجزا واجب بوده، الان که این جزء متعذر شد استصحاب کنیم وجوب بقیت الاجزا را. این به حسب ظاهر این استصحاب صحیح نیست. چرا؟ می فرماید لأن ثابت سابقا قبل تعذر بعض الاجزا وجوب هذه الاجزاء الباقیت تبعاً لوجوب الکل. ما اون مستذهبی که داریم قبل تعذر بعض الاجزاء یک وجوب تبعی داره، یعنی بقیت الاجزاء به تبع وجوب کل وجوب داره، یک وجوب غیری و وجوب تبعی داره، به قول ایشون یک وجوب مقدمی داره. خب اون وجوب یقینا مرتفع شده. چرا مرتفع شده؟ برای اینکه کل منتفی. الان حالا که ذل مقدمه که کل منتفی هست، پس اون وجوب تبعی و مقدمی منتفیه. الان چیه مقاید اثبات بکنید؟ والذی یراد و ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسی الاستقلالی. اونی که ما میخواییم الان در اینجا اثبات کنیم با استصحاب، وجوب نفسی استقلالیه. وجوب نفسی استقلالی حالت سابقه نداره، معلوم الانتفاع سابقنه. این بقیت الاجزا یک وجوب نفسی استقلالی نداره تا ما بخواییم او رو استصحاب بکنیم. پس بدون این استصحاب مواجه با یک اشکال خیلی واضح و خیلی روشنه که وجوب طبعی قطعا منتفیه، وجوب استقلالی هم نبوده. شما چی رو خواهد استصحاب بکنید اینجا؟ چی ها؟ برای اینکه الان یک جز متعذره دیگه. چرا؟
ما شک داریم که خلیفه اصلیه به مرکب منتفی شده یا
نه. مرکب که ببین مرکب با این جز، آقا مرکب با این جز رو که شما دیگه نمیتونید بیاری.
مرکب رو نمیتونم بیارم، اما آیا با عذر در این جز که مرکب منتفی شده صندوی کلی منتفی شده یا نه؟
نه اون سرخی رو بالا بره تو قرض مشترک. اجازه بفرمایید ببینید، ما الان میگم آقا مولا امر کرده به یک مرکب ده جزی. خب شما وقتی در حالت عادی همه اجزا رو میتونید بیاری، اون اجزایی که متعذر نیست بعدن وجوبش وجوب جز مقدمی و غیری و طبعیه. ولی الان که میگم آقا یکی از این ده جز مرکب منتفیه، قدرت ندارید انجام بدید، پس کل منتفی میشه. یعنی مرکب منتفیه، مرکب ده جزئی دیگه نمیتونید بیارید، مرکب نه جزئی میارید. پس حالا که ذل مقدم منتفی است، مقدمش منتفی میشه. خب حالا دقت کنید. بله بله حالا یه خورده باید تحمل بفرمایید. بله نه فرق بین شما تحملتو کردی قبلا روز قبل مثلا روشن هست. حالا باز روشن ترش میکنم آقای بحمدی، شما امروز بالاخره باید افاضه بکنی، زودتر داری افاضه بکنی. بله همین با استصحاب نتیجه میگیریم که این جز، حالا میگیم انشاءالله نتیجه استصحاب رو، عجله نکنیم. خب ببینید، پس یک استصحابی اینجا آوردن تو میدان. این استصحاب میگیم آقا وجوب مقدمی رو میخواید اثبات کنید، این منتفیست قطعا. وجوب نفسی رو میخواید استصحاب کنید، این از اول موجود نبوده قطعا، پس چی رو شما میخواید استصحاب بکنید؟ مرحوم شیخ سه تا توجیه برای این استصحاب میاره. توجیه اول این است که به نحو استصحاب کلی قسم ثالث وارد بشید. استصحاب کلی قسم ثالث یادتون هست؟ بفرمایید.
این کلی داریم محقق بین زید و عمر میدیم که انسان موجوده، بعد الان زید رفته میدیم که زید رفته
و نیدیم. احسنتون. ببینید اگر کلی قسم ثالث اینه، دقت کنید آقا، اگر یک کلی در ضمن یک فرد موجود بوده قطعاً یک، و قصد داریم به این که اون فرد از بین رفته، اما احتمال میدیم مقارن از بین رفتن اون فرد یک فرد دومی موجود شده باشه. در اینجا مرحوم شیخ میفرماید ما مطلق المطلوبیت، این مطلق المطلوبیه یه فردش مطلوبیت الکل، یه فردش هم مطلوبیت البقیه است، مطلوبیت الباقیه. میفرماید ما میدونیم مطلق المطلوبیه در ضمن یک فرد که اون مطلوبیت کل هست از بین رفته، موجود شده در ضمن مطلوبیت کل، و الان این فرد که مطلوبیت کل هست از بین رفته. حالا نمیدونیم، احتمال میدیم این مطلق مطلوبیت یا مطلوبیت مطلقه در ضمن مطلوبیت بقیه اجزا موجود شده باشه. بیاین استصحاب بکنیم. خیلی خوب، بله قسم دوم از سوم باشه، مانعی نداره. حالا دیگه تو اوناشو خیلی ذهنتو مشغول نکنی. بله میگیم اینا رو، میگیم اینا رو. بله حالا ما اصل اینجا بیان رو ذکر بکنیم. منتها ببینیم، عرض میکنم در بحث اقل و اکثر اونجا بیانشون اینه، المستصحب هو مطلق الوجود، مطلق الوجود به معنی لزوم الفعل من غیر التفات الى کونه به نفسه اول غیره. یعنی در اونجا میگوین که ما من کلی را، کلی وجوبه اما کاری به نفسی و غیریش نداریم. میگیم آقا این کلی اول در ضمن یک کلی، حالا یک فرد موجود شده، هر فردی میخواد باشه، بعدن هم میخواد در ضمن یک فرد دیگه میخواد باشه، اونم هر فردی میخواد باشه، کلی رو استصحاب بکنیم. که اینجا باید دقت کرد ببینید که آیا اون عبارتی که شیخ در اقل و اکثر داره، که این عبارت بناءً علی ان المستصحب هو مطلق الوجوب به معنی لزوم الفعل من غیر التفات الی کونه به نفس اول غیره، این بیان اونجاست. بیان اینجا اینه، من جواز ابقاء القدر المشترک فی بعض الموارد، ما قدر مشترک در مواردی که، حالا مراد از بعض الموارد یعنی مواردی که عرف مساعده، عرف قبول میکنه، ولو علم به انتفاع الفرد مشخص له سابقا به ان المستصحب هو مطلق المطلوبیت المتحققه سابقا لهذا الجزء ولو فی ضمن مطلوبیت الکل الا ان العرف لا يرونها مغایره فی الخارج لمطلوبیت الجزء فی نفسه. عرف مطلوبیت جزء در ضمن مطلوبیت کل را، که میشه مطلوبیت غیری، با مطلوبیت نفسی جزء مغایر نمیدونه. این همون اینجا ببینید یه بیان این است که این اصلا استصحاب کلی قسم اول بشه، یعنی ما بگیم آقا شیخ اینجا نمیخواد استصحاب کلی قسم ثالث بکنه، شیخ میخواد اینجا بگیم که آقا ما مطلق الوجوب را، بگیم آقا این بقیت الاجزا وجوب داشتن قبلا یا نه، حالا کاری به نفسی و غیریش ما نداریم، وجوب داشتن، حالا که این جزء متحضر شده اون وجوب کلی رو ما استصحاب میکنیم، میخواد نفسی باشه میخواد غیری باشه. یه بیان این است که بگیم آقا قبلا در ضمن غیری بوده، الان اون غیریش از بین رفته تبدیل به نفسی شده، میشه استثاب کلی قسم ثالث. یه بیان دوم این است که بگیم آقا این با او یکیه، عرف اینجا در نفسی میگه آقا این وجود نفسی همون وجود غیریه، یعنی عرف مثلا دوتا فرد نمیدونه در اینجا، که عبارات شیخ اینجا مختلفه، یعنی هم قابل حمله ما باشیم اون عبارت اقل و اکثر اصلا بوی استثاب کلی قسم ثالث هم نمیده، ما باشیم و این عبارت در استثاب میشه استثاب کلی قسم ثالث. منتها عجیب اینه که حالا در ذیلش الا ان العرف لا يرونها مغایره فی الخارج، عرف مطلوبیت غیری اجزا را با مطلوبیت نفسیشون مغایر نمیدانه، این یا دلیل بر اجرای استثاب کلی قسم ثالثه، بگیم آقا عرف این همونه، اصلا این فرد همون فرده، فرقی نمی کنه اصلا، و از این باب بگیم این نوع استثاب کلی قسم ثالثه جاری میدونه، یا اینکه نه این تحلیل و این استدراک به درد استثاب کلی قسم اول میخوره. حالا
در استثاب کلی قسم ثالثه شیعون و بعد از اینکه استثاب عرف بگیری کرد طبق بعد از نصف تحصیل شده که ما از اونتون کابونی و مردم برداره میگه شیعه این تصویر میکنه که این برمیگرد استثاب کلی قسم ثالث به استثاب کلی قسم اول.
درسته، روی این بیان، روی این بیان خیلی حالا بعد کلام شیخ رو نقل بکنیم، بعد کلام شیخ رو نقل میکنیم ازیزه بفرمایید حالا عبارت اینجا رو آقای آزاد منش بیریم که چیکار کنیم، هم ببر کلی قسم اول بکنیم عبارت رو، اگر گفتیم شیخ اصلا کلی قسم اول داره میگه دیگه اصلا بحث کلی قسم ثالث نمیشه، وقت کلی قسم ثالث با این بیان باز بازگشتش به کلی قسم اول میشه، که همینیست که میفرمان شیخ در اونجا هم مطرح کرده. این یک توجیه، حالا چون مخواهیم از آقای احمد نژاد استفاده بکنیم عرض شد که دو تا توجیه دیگه هم شیخ داره، این رو ببینید که انشاءالله روز شنبه خدمت آقایون برسیم. بفرمان آقای احمد نژاد فقط وقت برای شیرینی هم بذاره اجازه فرمودید.
مریم حراسی در دلم نیست، جان میدهم راحت که یار من محشر که بر هر کس بود روز مکافات از دام غم راه فرار من که تبریک ویژه به امیر المؤمنین رو امروز میلاد با سعادت سید و شهدا فردا عمل فضل لباس دم بگیریم و نوکری خودمون رو نشون بدیم به حقیقت حق به ولای علی همه به حقیقت حق به ولای علی سرشان و تنم به ولای علی در جهان به بلای بیتی حبیب منم آن جدان توی پادشاه علی جان منم آن جدان توی پادشاه که دهینگی ذکرم مرا چه دهینگی ذکرم مرا علی را علی را